ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با یک ساعت مجله زنده برای بررسی تأثیرات توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های پیش رو در این مجله، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام به همراهان رادیو فردا، امیدوارم که تاکنون لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خوشحالی از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی پس از 10 سال، حاصل توافقنامه اخیر را به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران خواند. آقای روحانی که ساعتی پس از امضای توافقنامه ایران و 6 قدرت جهانی در تهران سخن می‌گفت، دستاورد مذاکرات اخیر را کسب حق غنی‌سازی ایران در خاک خود عنوان کرد. به دنبال توافق ایران با 6 قدرت جهانی، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش یافت. خبرگزاری ایسنا از کاهش 60 تومانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران خبر داده و نوشته قیمت دلار به 2940 تومان رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از برخی صرافان در تهران از افزایش 3% ارزش ریال ایران خبر داده و قیمت هر دلار آمریکا را حدود 2900 تومان اعلام کرده است. قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز کاهش یافته و با حدود 4% کاهش به 850 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر شاخص بورس تهران نیز با افزایش روبرو بوده و بیش از 700 واحد روز یکشنبه رشد کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه حسن روحانی از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران تشکر کرد. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای توافق اخیر را پایه اقدامات هوشمندانه بعدی دانسته است. نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش به توافق ایران و گروه 5+1 با بد توصیف کردن آن گفت تهران توانست به آنچه می‌خواست برسد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای که صبح روز یکشنبه منتشر کرد نوشت آنچه ایران می‌خواست با برداشتن بخشی از تحریم‌ها در حالی که بخش‌های اصلی برنامه هسته‌ایش پابرجاست به دست آمد. آقای نتانیاهو گفته ادامه فشارهای اقتصادی نتیجه بهتری از این توافق حاصل می‌کرد. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل هم به رادیوی این کشور گفت توافق اخیر پیروزی دیپلماتیک بزرگی برای ایران بود. در همین حال نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل در اظهارات تندی گفت با وجود توافق اخیر اسرائیل همچنان حق خود را برای دفاع محفوظ می‌داند. لویجرگر شورای ریش سفیدان و بزرگان افغانستان روز یکشنبه با اکثریت آرا به توافقنامه امنیتی همکاری‌های آمریکا و افغانستان رأی مثبت داد. بر اساس این توافقنامه هزاران سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی می توانند در افغانستان بمانند. با این همه در صورت انجام تخلف بر اساس قوانین دادگاه‌های آمریکا اما در خاک افغانستان محاکمه خواهند شد. این شورا همچنین در قطعنامه ای از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست تا توافقنامه را تا پایان سال جاری امضا کند. کرزی پیش از این گفته بود که این توافقنامه را پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده امضا خواهد کرد. ساعتی پس از اعلام دستیابی به توافق هسته‌ای در ژنو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این توافق را نخستین گام مهم توصیف کرد. آقای اوباما شامگاه شنبه در سخنان کوتاهش در کاخ سفید ضمن تاکید بر نقش دیپلماسی گفت تحریم‌ها مؤثر واقع شد و در دوره دولت جدید ایران رایزنی‌های فشرده‌ای با ایران برقرار شد و دیپلماسی منجر به گشایش راه شد. باراک اوباما با این حال یادآور شد محدودیت‌های اساسی که در توافقنامه در نظر گرفته شده کمک خواهد کرد که در دستیابی ایران به سلاح اتمی مانع ایجاد شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین یادآور شد که اگر ایران طی 6 ماه آینده به تعهداتش پایبند نباشد، لغو تحریم‌ها کنار گذاشته می‌شود و فشارها از سر گرفته خواهد شد.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر، آخرین اخبار ایران و جهان را می‌شنوید. اما گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله یک ساعته. از واکنش‌های داخل ایران، نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی و پاسخ آیت الله خامنه‌ای در این باره خواهید شنید و بعد از آن هم از تحلیلگر سیاسی با این در این باره گفتگو می‌کنیم. از تأثیرات اقتصادی و کمتر شدن تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصادی برای ایران در گفتگو با یک تحلیلگر اقتصادی می‌شنوید. و در گفتگو با یک روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل از واکنش‌های مقام‌های اسرائیلی به توافق اخیر میان ایران و گروه پنجه به علاوه یک خواهید شنید. اما پیش از همه بپردازیم به واکنش‌ها در داخل ایران به این توافقنامه. همکارم مهتاب وحیدی راد که واکنش‌های داخلی رو از صبح دنبال کرده اینجا در استودیو کنار من نشسته. مهتاب، پیش از همه بپردازیم به نامه حسن روحانی به آیت الله علی خامنه‌ای و پاسخ آیت الله خامنه‌ای درباره این مذاکرات و این توافق.
نوشین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای گفته که تیم مذاکره کننده پس از مذاکراتی دشوار و پیچیده تونسته گام نخست رو به خوبی برداره و این گام به گونه‌ای برداشته شده که حق غنی‌سازی ایران هم در نظر گرفته شده و گفته توافق حاصله با رعایت تمام اصول و خطوط قرمز نظام بوده. آیت الله خامنه ای هم در پاسخ از هیئت مذاکره کننده تقدیر کرده و گفته که ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان مذاکرات هسته‌ای باشه. آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرده که این توافق پایه اقدامات به گفته او هوشمندانه بعدی قرار بگیره.
اما حسن روحانی به غیر از این نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای نشست خبری هم برگزار کرد. چه نکاتی رو در این نشست خبری اشاره کرد بهش؟
در آغاز نشست خبریش صحبتی رو مطرح کرده که یکی از شعارهای انتخاباتیش هم بوده. بار دیگه تاکید کرده که دولتش به دنبال تعامل با جهانه و این رو از روزهای اول شروع به کارش مد نظر قرار داده و چند تا دستاورد رو ذکر کرده در این مذاکرات. دستاورد اول رو گفته به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران بوده. دستاورد دوم رو گفته به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران بوده و در این 6 ماه مورد توافق تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز، اصفهان و بندرعباس هم به کارشون ادامه خواهند داد.
حق غنی‌سازی ملت ایران در خاک ایرانه. این حق هر کس هر تفسیری می‌خواهد بکند، در متن این توافق به صراحت آمده که ایران غنی‌سازی خودش را انجام خواهد داد.
ورد حسن روحانی دستاورد سوم رو لغو تحریم ها دونسته که گفته قرار قدم به قدم با مذاکرات برداشته بشه و دستاورد چهارم هم گفته این هست که با اجرای این توافق سازمان تحریم ها که از دیشب ترک هایی خورده شکسته خواهد شد. حسن روحانی بار دیگه تأکید کرده که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست.
یک بار دیگر من تکرار میکنم، ملت ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست. بعد از مذاکرات جامع، بعد از توافق نهایی، یک سال دیگر کسی نیاد بگه ما مانع شدیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این از اون جوک‌های خنددار تاریخی است.
حسن روحانی گفته قدرت‌های جهانی به این نتیجه رسیدن که تحریم و تهدید کارساز نیست.
اما جزئیاتی هم درباره این توافقنامه منتشر شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چه جزئیاتی درباره این توافقنامه گفته؟
محمد جواد ظریف در کنفرانس خبریش به مواردی اشاره کرده، گفته بر اساس این توافق غنی‌سازی 5% ادامه پیدا میکنه که این رو موفقیتی بزرگ توصیف کرده. گفته مواد غنی‌سازی شده داخل ایران باقی میمونن، اورانیوم 20% به سوخت نیروگاه تبدیل میشه و تأسیسات فوردو و نطنز هم به فعالیتشون ادامه میدن. درباره تحریم ها گفته که بعضی از تحریم ها به طور کامل برداشته میشن، مثل تحریم پتروشیمی، خودرو، طلا، فلزات گرانبها. از منابع مالی ایران رفع محدودیت میشه و گفته کاهش تحریم های بانکی رو خواهیم داشت که در پی آن مشکلات انتقال پول نفت و بیمه نفتکش های ایران هم کاهش پیدا خواهد کرد. خبرگزاری مهر به نقل از محمد جواد ظریف گفته کاهش تحریم ها از 2 یا 3 هفته دیگه آغاز میشه.
نمایندگان مجلس چه واکنش هایی داشتن؟ گویا چند نفر از اونها هم واکنش های مثبت و منفی نسبت به این توافق ابراز کردند.
بله، البته واکنش‌های مثبت بیشتر بوده و این احتمال مطرح شده که از محمد جواد ظریف دعوت بشه که برای ارائه توضیحاتی درباره مذاکرات و این توافق در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و حسن قشقاوی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفتن بهتر هست نمایندگان مخالف ابتدا متن توافقنامه رو بخونن، توضیحات آقای ظریف رو بشنوند، بعد قضاوت کنند. الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، گفته که این یه توافقنامه اولیه است و نیازی به تصویب مجلس نداره. محمد رضا با هنر استقبال کرده از این توافق و گفته خواستار همگرایی و همصدایی مجلس و دولت در این شرایط شده. احمد توکلی توافق ژنو رو اقدامی مثبت دونسته و گفته دستاوردهای توافق ژنو برای اقتصاد ایران مثبت خواهد بود. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، گفته نمایندگان حتما باید اظهار نظرشون رو موکول کنن به بررسی دقیق بعد از بررسی دقیق مفاد توافقنامه. و محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه، گفته همین که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق رو توافقی بد توصیف کرده، کافیست که بدونیم این توافق یک پیروزی بزرگ برای مردم ایرانه.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد، آخرین اخبار رو میشنیدید و واکنش ها در داخل ایران نسبت به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1. اما در همین باره تحلیلگری رو هم روی خط تلفن داریم، فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران در لندن. آقای نگهدار سلام، و پیش از هر چیز ازتون بپرسم که توافق هسته‌ای چه تأثیری در سیاست داخلی ایران داره؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز، و میل دارم که خب در این شادی که مردم ایران امروز دارند خود رو سهیم بدونم و تشکر کنم و تبریک بگم به اون کسانی که زحمت کشیدن تا این توافق امروز مسجل بشه. تأثیر این توافق بر سیاسی داخل کشور به زمان من قبل از هر چیز مربوط میشه به یک امید، اعتماد به نفس و استحکام بیشتر در مواضع کسانی که با اون تندروی های 8 ساله گذشته موافق نبودند و مایل بودند که ایران راه تعامل و اعتدال رو در سیاست خارجی و راه اصلاح و تغییر رو در سیاست داخلی در پیش بگیره. من فکر می‌کنم یک پیروزی بزرگ برای ایران هست، چون که در این اولین باره که در تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی ایران قدرت‌های جهانی به رسمیت می‌شناسند جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک طرف مذاکره، طرف همکاری، طرف توافق به رسمیت شناخته میشه. این پیروزی به نظر من امکانات رو برای کسانی که میگفتند که استقرار جهانی هرگز به ما اعتنایی نخواهد کرد، همیشه با دست زور به طرف ما میاد، همیشه میگه تمام گزینه‌ها روی میزه، این حرف ها سست میشه در جامعه یا اقبال عمومی دیگه نمیتونه پیدا بکنه. در وقتی که ما در شرایطی که میبینیم تنها دو قدرت منطقه‌ای یعنی عربستان سعودی و اسرائیل با این توافق مخالفت میکنن، باید فهمید که در درون جامعه ایران هم ستیز با این که ما با جهان خارج باید همکاری داشته باشیم، این رو به افول و کاهش گذاشته. اما هنوز زوده که ما قضاوت نهایی بکنیم در مورد این که راست افراطی در جامعه ما آیا تعرض خواهد کرد، تعرض نخواهد کرد و تمام راه ها هموار شده و در سرازیری قرار گرفتیم.
آقای
یه جمله دیگه
میگم،
اون مراسمی که چند روز قبل از یعنی در آستانه این توافق در تهران با حضور آقای نقدی و 50,000 بسیجی و شعارهایی که میدانند اینها، همون صدایی نبود که در ژنو شنیده شد. اون صدا هست، بنابراین من نمیگم کار تموم شده در منازعات داخلی.
آقای نگهدار، امروز آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه حسن روحانی از توافق هسته‌ای حمایت کرده، ضمن اینکه از مذاکره کنندگان هم تشکر و قدردانی کرده. نظر شما درباره نامه آقای خامنه‌ای چی است؟ چطور این نامه را ارزیابی می‌کنید؟
کاملا مثبت، این یک اقدام ضرور و شایسته بود. آقای خامنه‌ای با این اقدام خود نشون داده که در درون رأس قدرت ایران این توافق مورد قبول، مورد تایید و اعتبار این تایید آقای خامنه‌ای، اعتبار این توافقنامه رو در نزد قدرت‌های جهانی مسجل می‌کنه که لااقل رأس دستگاه رهبری ایران با اونچه که در ژنو گذشته موافقه، ولی رأس دستگاه رهبری ایران رو توجه داشته باشیم که در همون حرفایی که آقای خامنه‌ای روز جمعه در میدان مصلا زدن، در نمازگاه مصلا زدن، در همونها هم دستکاری شد و این دستکاری هم عیان شد. همه فهمیدن که برخی آمدند حرفای ایشون رو تصحیح کردند و در رو برداشتند، یعنی گذاشتند و او رو اون حرفایی که مربوط به نتانیاهو بود به کل اسرائیل رو اینها نسبت دادند. چون این دستها وجود داره، من شک میکنم که واقعا در درون سیستم جمهوری اسلامی ایران افراط‌گرایی مهار شده باشه و دیگه برنخیزه. هرچند پیش‌بینی می‌کنم که در روزهای آغازین این توافق مستقیما علیه توافق کسی به میدان نیاد و توافق رو بشکنه، چون با موج عظیم مخالفت مردم خود رو مواجه خواهد دید، روی جاهای دیگه دست بگذارند، از جاهای دیگه بخواهند بزنند، ولی اینکه تعرض خواهند کرد به نظر من احتمالش راست افراطی و اونهایی که 8 سال ایران رو پشت در میز مذاکره معطل نگه داشتند، اونها تعرض خواهند کرد.
با سپاس از فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران در لندن. اما شما شنوندگان عزیز رادیو فردا درباره این توافق چی فکر میکنید؟ شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام های شما از این زار رو در این باره.
خیلی خوشحالم از اینکه توافق هسته. ای کاش که 18 سال پیش هم چیزی اتفاق میافتاد که گیرونی و چیزا در کار نبود.
من میخواستم تبریک بگم اول و فراموش نکنیم قدم اول، خود آقای شریف هم گفتن قدم اوله، اما خب ما چون آب خوش هیچ وقت نبود، اگر اون راست خوب پایین بره خدا به داد برسه، حالا هر گوش و کنار صدایی میاد، اما بازم با اینها خوشحالم.
خواستم میگم که این دام نخستی که آقای ظریف برداشت، تبریک میگم به ملت ایران، موفق باشی آقای ظریف.
تبریک به توافق هسته‌ای ایران با 5+1. به همه مردم صلح دوست ایران و جهان، ورود ایران به جامعه جهانی پس از 34 سال باید با رقص و پایکوبی جشن گرفته بشه.
بر سلام، میخواستم به مردم ایران تبریک بگم این کلاه بزرگی که مجدداً به سر مردم ایران رفت و با شعار حق مسلم ما هست، انرژی اتمی، دو مرتبه اموال ما رو به خارج بردن و دو مرتبه هزینه هنگفتی رو از جیب مردم خرج کردن. مرسی.
بر اساس توافقی که به عمل آمد بین ایران و دولت‌های گروه 5+1، قرار شده تا 6 ماه آینده تحریم جدیدی در خصوص برنامه تحقیقات هسته ایران اعمال نشه. صادرات نفت ایران قرار هست تحریم‌های بیشتری رو تحمل نکنه، ضمن اینکه خرید و فروش طلا هم، برخی تحریم‌ها علیه خرید و فروش طلا و فلزات قیمتی هم قرار معلق باشه. اما درباره تأثیرات اقتصادی این توافق بر ایران و روابط اقتصادی ایران با جهان خارج، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی، روی خط تلفن با ماست. آقای خاوند سلام، و پیش از هر چیزی از شما بپرسم که به نظر شما این توافق هسته‌ای روی تحریم‌ها علیه ایران چه تأثیری داره؟
منم به شما سلام میکنم. البته بخش بسیار بزرگی از تحریم‌ها به جای خودش باقی میمونه و اصولاً لغو تحریم‌ها همونطور که میدونیم یک فرایند بسیار طولانی هست، چون به هر حال اینها مبتنی هست بر مصوبات کنگره آمریکا و شورای اروپا و اون لغو تحریم طول میکشه، ولی در مجموع به نظر میرسه که به خصوص برای بعضی از بخش‌های اقتصادی ایران، از جمله صنعت خودروسازی و صادرات پتروشیمی یک گشایش های حاصل شده و به خصوص صنعت خودروسازی ایران که در نتیجه تحریم ها به شدت آسیب دیده بود زیر ضربه قطع روابط با صنایع اتومبیل سازی فرانسه، میتونه از زیر این ضربات دست کم در کوتاه مدت تا اندازه‌ای خارج بشه. به نظر میرسه که در بعضی از زمینه های دیگه هم به هر حال فضای مناسبی به وجود میاد تا نوعی نرمش در روابط بازرگانی و اقتصادی بین شرکت های اروپایی و آمریکایی از یک سو و به اصطلاح ایران از طرف دیگه تا اندازه این نرمش های حاصل بشه، نوعی فضای اعتمادی که به وجود میاد، این باعث میشه که یک مقداری اقتصاد ایران از رکود خارج بشه و به هر حال پولهایی هم که به صورت جزئی به خزانه جمهوری اسلامی واریز میشه برگ برنده ای است برای دولت آقای روحانی که در کوتاه مدت به خصوص برای بودجه با مشکلات زیادی روبرو است.
آقای خواوند، اما همونطور که شما هم اشاره کردید، قرار هست که فضا، یعنی حداقل چشمانداز این هستش که فضای اقتصادی در ایران بازتر خواهد شد. فکر میکنید چه تأثیری روی روابط ایران و شرکت‌های بزرگ غربی این توافق میگذاره؟
بازار ایران بازاری است که مهم، جمعیت ایران 77 میلیون نفر، ایران طبقه متوسط نسبتاً مهمی داره و موقعیت استراتژیک ایران ارزش داره. به هر صورت شرکت‌های آمریکایی به خصوص مایل به بازگشت به ایران هستند و مایل هستند که به خصوص به میدانهای نفت و گاز ایران برگردند. بعد از انقلاب اونها تا اندازه زیادی جایگاه خودشون رو از دست دادند به سود شرکت‌های اروپایی و آسیایی. بنابراین میشه انتظار داشت که در پی این توافق نامه ها نوعی رقابت آغاز بشه بین شرکت‌های آمریکایی و به خصوص شرکت‌های اروپایی، و از این نظر شاید میشه گفت که شرکت‌های آمریکایی هیچ وقت در طی 35 سال گذشته از زمینه مساعدی به اندازه امروز برخوردار نبودند برای بازگشت به ایران.
با سپاس از فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما نوبت میرسه به گفتگوی همکارم رویا کریبی مجد با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران، با هم گوش میکنیم.
روزنامه شرق در عکس یک عباس عراقچی رو نشون میده در حال یک کنفرانس خبری در ژنو، که این روزنامه از قول این مقام ارشد مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی نوشته که ما 98% توافق کردیم با کشورهای 5 به علاوه 1 و فقط 2% اما 2% سخت باقی مانده. در تیتر یک هم روزنامه شرق عذرخواهی معاون اول آقای حسن روحانی رو به خاطر کوچک شدن سفره مردم در طی 8 سال گذشته منعکس کرده.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه آرمان امروز صفحه اول خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
روزنامه آرمان هم عکسیه که خودش رو به آقای محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اختصاص داده در حال گفتگو در ژنو، و نوشته که این بار انگلیس زیر میز زد. و این روزنامه گزارش داده که مذاکرات ژنو در پیچ سخت قرار گرفته و گرچه به توافق نزدیک شده اما دشوار هم هست. در تیتر یک هم روزنامه آرمان از قول فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نوشته که پست‌های کلیدی باید در دست بسیجی‌ها باشد.
و برای ما بگید که روزنامه تهران امروز چه تیتری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه تهران امروز که نزدیک است به آقای محمد باقر قالیباف و اصولگرایان میانه رو، در تیتر یک نوشته که مذاکرات ژنو در مرحله نگارش توافقنامه قرار گرفته و آخرین گزارش هایی که به این روزنامه رسیده، به این روزنامه توصیف کرده که این مذاکرات خیلی نفسگیر هست و بر سر چند واژه همچنان ادامه داره. عکسیه که این روزنامه هم به والیبال ایران اختصاص پیدا کرده و گزارشی درباره این که تیم والیبال ایران تونسته در توکیو آمریکا رو شکست
بده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون هم به موضوع مذاکرات هسته‌ای پرداخته؟
بله روزنامه قانون هم مثل همه روزنامه های دیگر عکس یکی خودش رو امروز اختصاص داده یا یکی از تیترهای اصلی رو اختصاص داده به همین موضوع. البته روزنامه قانون هم عکس یک و هم تیتر یک رو اختصاص داده و نوشته که ابعاد حقوقی غنی سازی ایران چگونه است، این رو بررسی کرده. علاوه بر اون در عکس یک هم آقای ظریف رو نشون میده و همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا رو با تیتر نفسها در سینه ها حبس شده است.
و برای ما از روزنامه جوان بگید و تیتر یک اون.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در تیتر یک نوشته که مذاکرات میلیمتری شده و ایران و پنج به علاوه یک قرار است در پنجمین روز همچنان به مذاکرات هسته‌ای ادامه بدن. البته این روزنامه هم عکس فرمانده کل سپاه رو هم در صفحه یک منتشر کرده و از قول او نوشته که تراز انقلابی بودن اطاعت محض از ولایت فقیه است.
آقای رفیع‌زاده وقت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه کیهان چه تیتری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که ماراتون هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در روز چهارم چگونه بوده، گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته به رغم حضور وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک و همچنین وزیر خارجه ایران، اما توافقنامه نهایی هنوز امضا نشده.
شهراب رفیع‌زاده بود و مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران. اما همکارم روی کریمی مجد گفتگوی هم داشته با کاظم علمداری تحلیلگر مسائل بین الملل در کالیفرنیا یا آمریکا و ابتدا از او پرسیده آیا بعد از این همه مذاکرات سخت و فشرده ایران توانست به خواسته هایش دست پیدا کند یا خیر؟
به نظر میاد که این گام نخست بسیار مهم هست. اگر موفق بشه، اگر پا بر جا باقی بمونه، اگر طرفین بتونن آن چیزی که وعده دادن اجرا بکنن و با مخالفت هایی که در طرف نیروهای تندرو خودشون باش مواجه هستن، این توافق به احتمالاً شکست منجر نشه. ولی همونطور که اشاره کردم، این بخش کوچکی از توافق بسیار بزرگی است که باید در آینده منتظر بود که ببینیم طرفین آمادگی رو دارن که تا حد نهایی پیش برن یا نه. برای ایران بسیار مهم است که بعد از 30 سال ملت ایران رو، کشور ایران رو از امکانات غرب محروم کرده، الان بتونه با یک توافقی هم به ذخایر مالی خودش که مسدود شده دست پیدا بکنه و همین که از امکاناتی که تا به حال محروم بوده بتونه استفاده بکنه و مشکلاتی که در ایران خودش با دست خودش به وجود آورده حلش بکنه.
آیه علمداری، هم باراک اوباما و هم جان کری در سخنانی که بعد از حصول توافق داشتن تاکید کردند که ایران نقش بسیار راهگشایی در دستیابی به این توافق داشته. آیا فکر می‌کنید که این مذاکرات و نتیجه حاصل از اون می‌تونه تحولی هم در رابطه میان ایران و آمریکا ایجاد کنه؟
حتما. من فکر میکنم که مشکلاتی که در ایران هست به سادگی برطرف نخواهد شد، چرا که نیروهایی که قدرت اصلی رو در دست دارن ذهنیتی برای هواداره خودشون به وجود آوردن که برای ابد رابطهشون با آمریکا قطع باشه. ولی ضرورت ایجاب میکنه که این تفکر و این ذهنیت ذوب بشه و بتونن رابطه عادی برقرار بکنن. به نظر میاد که برای ایران این دستیابی به این توافق و ادامه همکاری با آمریکا و برقرار کردن یک رابطه طولانی مدت احتیاج به زمان بیشتر از 6 ماه و یا 1 سال داره. ولی من فکر میکنم که آنچه که خیلی مهم است برداشتن این گام نخست است و همینطور مشکلات دیگری که در منطقه هست و غرب قادر شده که این رو جزء بسته‌بندی توافق با ایران بگنجونه، مثل مشکلاتی که با در سوریه وجود داره و همینطور که مشکلاتی که اسرائیل با و همینطور کشورهای عربی با حزب الله در لبنان دارن. و به همین دلیل شما می‌بینید در روزهای گذشته سید نصرالله رهبر حزب الله در لبنان به نوعی مخالفت خودش رو در این که این توافق طوری انجام نگیره که حضور نیروهای نظامی حزب الله در سوریه هم جز این توافق باشه اعلام کرد. ولی به نظر میاد که غرب قادر بوده تا به حال این بسته‌بندی رو قد وسیع بگیره که بتونه شامل حال وضعیت حزب الله و همینطور خواستهایی که اسرائیل و عربستان سوری داره بشه. در این صورت من فکر میکنم مشکلاتی که 10 روز قبل باش مواجه بودیم به این سادگی برطرف نمیشد.
آقای علمداری، همطور که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، این مذاکرات و توافق نهایی اون مخالفانی هم داشته. با توجه به اینکه این توافقنامه فقط یک توافق 6 ماهه هست، فکر میکنید که مخالفان چه موانعی رو میتونن در ادامه این مذاکرات ایجاد کنن؟
من فکر میکنم که حداقل از جانب ایران مخالفت و موانعی جدی به وجود بیاد. دلیلش هم خیلی روشن هست. ایران به شدت نیازمند حل مشکلات خودش با کشورهای غرب و کشورهای منطقه داره، به دلیل اینکه توان مالیش ازش گرفته شده. اونها به دلیل اشتباهات به نظر من بزرگی که نسبت به توانایی خودشون کرده بودن، 10 سال هست که مذاکره رو با طرح مسائل بسیار فرعی و سردواندن نیروهای غربی ادامه دادن، به دلیل اینکه اونها نسبت قوانین و مراوده های جهانی زیاد آشنایی نداشتن و تصور میکردن که میتونن تحریم ها رو دور بزنن یا به عبارت تحریم هایی که ارزشی برای اونها نداره بکنه برای اونها مشکلات ایجاد بکنه. ولی 1 سال گذشته یا 2 سال گذشته مشخص شد که